ریشه های متعددی داره این
بله.
قرآن سوزی، که با توجه به این بر اساس تحقیق و بر اساس پژوهش های صحیح و اطلاعاتی رژیم سیاسی پشت صحنه این داستان هست، ابتدا باید به رژیم سیاسی اشاره کرد. صهیونیست ها از دو جهت خواستار تقدس صدایی از قرآن هستند. از یک جهت به دلیل آیات قرآنی است که اشاره میکنه به صفات صهیونیست ها و اشاره میکنه به این به اصطلاح کارنامه اونها در طول تاریخ که بسیار اونها به اصطلاح که از مدت ها پیش اونها خواستار حذف قرآن در زندگی مردم بودن و حتی تلاش های سالهای پیش، یعنی ده سال پیش هم سعی کردن حتی آیاتی از قرآن رو حذف کنن و قرآن رو با آیات حذف شده انتشار بدن. یعنی مبارزه با قرآن صهیونیست‌ها از مدت ها از ده سال پیش، شاید بگیم قرن ها پیش آغاز شده و این برمیگرده به آیات قرآنی که صفات اونها رو معرفی میکنه و میشناسونه به افکار اون. اما مسئله دومی که بسیار برای اونها فوریت داره این است که صهیونیست‌ها احساس میکنن که در حال حاضر تا آخر دو دهه گذشته مجموع شکست هایی که در لبنان و فلسطین خوردن و در جنگ های مختلف در واقع به عکس گذشته مغلوب شدن، یعنی و دشمنشون بر اونها غلبه کرد و اونها مغلوب شدن، الهام گرفته از آیات قرآنی. یعنی قدرت فلسطینی ها این بار از کمونیست ها نیست، از لیبرال ها نیست، قدرت مردم لبنان و شیعیان لبنان و حزب الله لبنان این بار مثل گذشته از احزاب سیاسی مثلا متکی به ایدئولوژی های غربی نیست، بلکه اینها منبع الهام بخش اونها که سبب وحدت میان شیعه و سنی شده و همکاری میان شیعه و سنی علیه صهیونیست‌ها شدت گرفته قرآن. ولذا از این جهت بسیار ناراحتن، یعنی در طی دو دهه گذشته احساس میکنن که اگر قرآن حذف بشه هم وحدت، یعنی محور وحدت میان جهان اسلام از میان میره بین شیعه و سنی علیه اونها، و هم احساس میکنه منبع الهام مبارزاتی، چون قرآن انگیزه های مبارزه با ظلم را، انگیزه های مبارزه با اشغالگری را، انگیزه های مبارزه با انسان های بدصفتی چون صهیونیست ها را تقویت میکنه، تبیین میکنه ضرورت مبارزه را، و میزان ایثارگری و فداکاری در راه خدا را در آخر رواج میده. از این اما دنیای غرب هم دقیقا همین مسئله را، همین چیزی که صهیونیست‌ها را دارن دنبال میکنه، اونها مبارزه علیه قرآن مدت هاست غربی، از زنگ های صلیبی ما بگه برگردیم این که اونها از همون زنگ های صلیبی حدود 1000 سال پیش در صدد حسب اسلام بودن ولی متوفق نشدن. اما در مراحل بعدی دیدن مانع اصلیشون قرآنه. حتی وزیر خارجه انگلستان در مجلس این کشور قرآن را روی دستش کرد تالدستون و گفت باید ما در صورت که این قرآن از میان بره میتونیم بر اینها تسلط پیدا کنیم، بر مسلمان ها و کعبه و قرآن را. کعبه را برای شخوم وابسته به خودشون مسلط کردن تا کارایی خودش از دست بده و قرآن را سعی میکنن تقدس صدایی کنن. چرا؟ در این که میبینن مانع استعمار اوناست. و در حال حاضر هم مسئله جدیدی اتفاق افتاده. اونها احساس کردن که اسلام داره به سمت تمدن سازی پیش میره، داره تبدیل میشه به یه قدرت جهانی با وعده‌ای که قرآن در میان مسلمان‌ها ایجاد میکنه، داره به سمت یه قدرتی که همه قدرت‌های دیگه را حذف میکنه در منطقه جهان اسلام، داره پیش میده. ولی دار گوشش میکنه تقدس صدایی کنه تا عنصر اصلی قدرت و توانمندسازی جوامع اسلامی رو حذف بکنه.
و به عنوان سوال پایانی میپرسم، چقدر نوع واکنش های جهان اسلام به خصوص واکنش هایی که بتونه متحد و یک پارچه باشه، به خصوص در این شرایطی که کشورهای اسلامی نزدیکتر شدن، میتونه حالت بازدارنده داشته باشه، حالا از قطع رابطه گرفته، تحریم کالایی گرفته، اینا چقدر عملیاتی میتونه انجام بشه و هزینه این اقداماتو برای کشور غربی بالا ببره؟
بسیار زیاد. یعنی شما ببین الانم ما باید امیدوارانه، یعنی در واقع پرانتز میگم مثبت بگیم،
بله
الانم اثر گذاشته. الان در یه واهمه و ترس و انفعالی در دولت دانمارک و سوئد ایجاد شده. ما
بله.
الان دولت دانمارک در تلاش های چند سال پیش، در بخش تحرکات چند سال پیش علیه پیامبر اسلام
بله بله
تجربه کرد یک تحریمی را، و دیدیم که الان این دفعه خیلی سریعتر محکوم کرد این اقدام را، ولی که عملا ما خواستار این هستیم که جدیتر با خاطیانی که بی احترامی کردن قرآن برخورد کنند. اما سوئدی ها مسلما تجربه تلخی را خواهند داشت و الان هم درشون انفعال ایجاد شده، و این مسلما این اقداماتی که جهان اسلام انجام میده این خود به خود یک بازدارندگی ایجاد میکنه، سبب میشه که دیگرانی هم که در گوشه و کنار دنیا خواستار حمله و هجمه فرهنگی به ما مسلمان ها هستن، اونها در واقع منصرف بشن از اقدامش.
بله.
و این تنها به دولت سوئد و دانمارک نیست، بلکه ایجاد یک بازدارندگی برای جلوگیری از هجمه هایی است که به اعتقادات